به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب سقوط، نوشته آلبر کامو. من فروغ شمسدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست، اداره آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود 8. در همه موارد حس شهوانیم، حال که سخن از آن به میان آمد. اینقدر حقیقی بود که برای یک ماجرای 10 دقیقه‌ای حاضر بودم پدر و مادرم رو هم انکار کنم. گیرم که بعداً به شدت از آن پشیمان شدم. چه میگویم؟ مخصوصاً برای یک ماجرای 10 دقیقه و خاصه اگر اطمینان داشتم که دنبالش به فردا نمیکشد. البته من برای خودم پایبند اصولی هم بودم. مثلا اینکه زنان دوستان حرمت دارند. منتها در کمال صداقت چند روز قبل از آن به دوستیم نسبت به شوهر خاتمه میدادم. شاید من نباید این حس رو شهوانی بنامم. چون حس شهوانی نفرت انگیز نیست. گذشت کنیم و آن را نقص جسمانی بنامیم. نوعی ناتوانی مادرزادی که در عشق چیزی جز عمل جنسی نمی بیند. وانگهی این نقص موجب آسودگی من بود. چون وقتی به قدرت فراموشیم اضافه می شد، آزادی مرا تسهیل می کرد. در این حال به من حالتی حاکی از دوری و استقلال خدش ناپذیر می بخشید که برایم امکان پیروزی های تازهی فراهم می کرد. از بس که می کوشیدم تا احساساتی نباشم، وسیلهی برای خیال پردازی به دست می دادم. در واقع معشوقه های ما این وجه اشتراک رو با ناپلئون بناپارت دارند که همیشه تصور می کنند آنجا که همه شکست خوردند آنها موفق می شوند. به علاوه من در این مراوده جز حس شهوانی میل دیگری را هم ارضا می کردم. عشقی را که به قمار داشتم. من زنها را به عنوان حریف بازی دوست داشتم. نوعی بازی که دست کم ذوق پاکی و معصومیت داشت. می دانید من تاب تحمل ملال و دلتنگی را ندارم و در زندگی فقط برای تفریح و سرگرمی ارزش قائلم. هر محفلی، حتی محافل نخبگان مرا به سرعت خسته می کند. در حالی که با زنانی که مورد پسندم بودند هرگز حوصله‌ام سر نرفته است. برایم دشوار است اعتراف کنم که من حاضر بودم 10 جلسه گفتگو با انیشتین رو به ازای اولین وعده ملاقات با یک زن خوشگل عادی فدا کنم. البته این هم هست که در 10مین وعده ملاقات در حسرت دیدار انیشتین یا مطالعه کتاب‌های جدی آه می‌کشیدم. روی هم رفته من هرگز جز در فواصل خورده عیاشی‌هایم در غم مسائل بزرگ نبودم. چه بسیار که بی حرکت بر روی پیاده رو در گرماگرم بحث هیجان انگیزی با دوستان ایستاده بودم و رشته استدلالی رو که به من عرضه می شد از دست دادم. زیرا که در همان لحظه صنمی غارتگر دل و دین از خیابان عبور می کرده است. بدین ترتیب من طبق قاعده بازی می کردم. می دانستم که زنها دوست دارند که کار سریعاً به نتیجه خود نرسد. اول گفتگو یا به قول خودشان محبت باید کرد. من در مقام وکیل دعاوی در گفتگو کوتاه نمی اومدم و چون در هنگ در نقش بازیگری تازه کار تجربه اندوخته بودم شیوه نگاه های عاشقانه رو می دانستم. اغلب نقشم رو تغییر می دادم ولی نمایش نام همان بود. مثلا بازی فریفتگی ندانسته یا بازی نمی دونم مرا چه می شود و بی معنی است. من نمیخواستم مجذوب کسی بشوم. آخر من از عشق خسته شده بودم و غیره همیشه مؤثر است. همچنین بازی خوشبختی مرموز که هیچ زن دیگری هرگز به شما نبخشیده است. که شاید و حتی حتما آینده‌ای در پی ندارد. و اتفاقا همین است که آن را منحصر به فرد میسازد. و از همه مؤثرتر آنکه خطابه مختصری ترتیب داده بودم که همیشه به خوبی از آن استقبال میشد. و اطمینان دارم که مورد تحسین شما قرار خواهد گرفت. موضوع اصلی این خطابه کوچک اقراری دردناک و حاکی از تسلیم و رضا بود. مبنی بر این که من چیزی نیستم و به زحمتش نمی ارزد که کسی به من دل ببندد. و زندگی در جای دیگری است و از طریق سعادت هر روز تأمین نمی شود. سعادتی که شاید می بایست آن را به همه چیز ترجیح بدهم، ولی حیف که دیگر خیلی دیر شده است. درباره علل این دیر شدگی جبران ناپذیر سکوت می کردم، چون می دانستم که بهتر است با رازی سر به مهر به بستر بروم. وانگهی از یک جهت به آنچه می گفتم معتقد بودم، زیرا در همان نقشی که بر عهده داشتم زندگی می کردم. در این صورت جای تعجب نیست که همبازی هایم نیز شروع به بازیگری و هنرنمایی می کردن. حساس‌ترین معشوقه هایم می کوشیدند تا روحیه مرا درک کنند و این کوشش آنها را به سوی تسلیمی اندوهبار می کشند. دیگران خوشنود از این که من رسم بازی را رعایت می کنم و چندان ظرافت طبع دارم که پیش از عمل به سخن بپردازم بی تأمل به واقعیات رو می آوردند و به این ترتیب من در بازی برنده می شدم، آن هم دو بار. بار اول در میلی که به آنها داشتم و بار دوم در عشقی که به خود می ورزیدم و در هر موفقیتی قدرت‌های خود را آشکارا می دیدم. این موضوع به حدی حقیقت دارد که حتی اگر بعضی از آنها فقط لذتی در حد عادی به من می بخشیدند، با این همه سعی می کردم هر چند گاه یک بار بدون شک به کمک به میل خاصی که بر اثر دوری تشدید می شود و به دنبال آن یک نوع همدستی پنهانی ناگهانی به وجود می آید با آنها تجدید عهد کنم. ولی در ضمن می خواستم به خودم ثابت کنم که رابطه ما همچنان برقرار است و فقط به من بستگی دارد که رشته الفت رو از نه گره بزنم. گاه حتی کار را به جایی می رساندم که سوگند بخورند به هیچ مرد دیگری تعلق نگیرد تا من بتوانم به نگرانی هایم در این مورد یک بار خاتمه دهم. با این همه دل و حتی نیروی تصورم هیچ کدام سهمی از این نگرانی نداشتند. نوعی داعیه باطل چنان در وجودم رخنه کرده بود که علارغم حقیقت آشکار به سختی می توانستم تصور کنم زنی که به من تعلق داشته است هرگز بتواند از آن دیگری شود. ولی سوگندی که برایم می خوردند موجب آزادی من و پابندی آنها می شد. حال که به کسی جز من تعلق نداشتند می توانستم تصمیم به قطع رابطه بگیرم و در غیر این صورت این کار برایم تقریبا غیر ممکن بود. اثبات قدرتم در مورد آنها برای همیشه محقق شده و اعمال قدرتم برای دیر زمانی تضمین شده بود. عجیب است؟ نه، مزدالک همینطور است هموطن عزیزم. گروهی فریاد میزنن دوستم داشته باش، گروه دیگر دوستم نداشته باش، ولی گروهی هم هستند بدترین و بدبخترین آنها که میگویند دوستم نداشته باش و به من وفادار باش. فقط نکته اینجاست که اثبات این قدرت هرگز همیشگی نیست. با هر کس باید از نو آغاز کرد. از فرط تکرار عاداتی کسب میکنید. به زودی کلمات بی اندیشه بر زبان جاری میشوند و عمل بی اراده به دنبال آن میآید. روزی میرسد که بدون خواستن حقیقی تملک میکنید. باور کنید، لااقل برای بعضی از کسان تملک نکردن چیزی که به آن میل ندارند از همه کارهای عالم دشوارتر است. این همان چیزی بود که روزی اتفاق افتاد و سودی ندارد تا به شما بگویم که آن زن که بود، جز این که بر اثر قیافه پذیرا و برتمنایش مرا مجذوب کرده بود، بی آن که به راستی شوری در من انگیخته باشد. بی رو در بایستی بگویم، همونطور که انتظار می رفت چیز دندانگیری نبود، ولی من هرگز عقده‌ای نداشتم و آن زن را که دیگر ندیدم زود از یاد بردم. گمان می کردم که او متوجه چیزی نشده است و حتی تصور نمی کردم که بتواند صاحب عقیده‌ای باشد. به علاوه قیافه پذیرا و بی حالش او را در نظر من از دنیا جدا می کرد. با این همه چند هفته بعد شنیدم که درباره عدم کفایت من پیش شخص ثالثی درد دل کرده است. بیدرنگ این احساس به من دست داد که تا اندازه گول خوردم. او اینقدر هم که من خیال می کردم بی خیال و از قدرت قضاوت بی بهره نبوده است. بعد شانه بالا انداختم و تظاهر به خندیدن کردم. حتی کاملا به این موضوع خندیدم. واضح بود که این ماجرا اهمیتی نداشت. اگر قلمرویی وجود داشت که باید فروتنی قانون آن باشد، مگر همان جنسیت با همه نمودهای غیر منتظرش نیست؟ ولی نه، حتی در تنهایی هر کس می خواهد امتیاز بیشتری از دیگران به دست آورد. در واقع علی‌رغم شانه بالا انداختنم چگونه رفتار کردم؟ اندک زمانی بعد این زن را دوباره دیدم و برای اینکه او را مفتون خود کنم و از نو حقیقتاً از آن خود سازم، آنچه لازم بود انجام دادم. این کار چندان دشوار نبود. زنها هم دوست ندارند که در شکست بمانند. در واقع از این لحظه بی آنکه دقیقاً آن را بخواهم دست به کار شدم تا به هر طریق اون را کنف کنم. رهایش می کردم و از نو به سراغش می رفتم. وادارش می کردم که در زمانها و مکانهایی که برای این کار نامناسب بود خود را به من تسلیم کند. در هر زمینه با چنان خشونتی با او رفتار می کردم که سرانجام پابند او شدم. همانطور که تصور می کنم زندانبان وابسته زندانی خود می شود. تا روزی که او در آشفتگی شدید لذتی دردناک و تحمیلی با صدای بلند نسبت به کسی که او را به زیر سلطه خود درآورده بود اظهار انقیاد کرد. آن روز کم کم از او کنار گرفتم. بعد او را از یاد بردم. با وجود سکوت مؤدبانه شما، من هم مثل شما تصدیق می کنم که این ماجرا چندان دلچسب نیست. با این همه هموطن عزیزم، شما هم زندگی خود را به یاد بیاورید. در حافظه خود بکاوید. شما شاید حکایت‌های مشابهی بیابید که بعداً برای من تعریف کنید. من وقتی این ماجرا به یادم آمد باز هم به خنده افتادم، ولی این خنده دیگری بود، تقریباً شبیه خنده‌ای که روی پل دزار شنیده بودم. به گفته‌هایم و به خطابه‌های دفاعیم می‌خندیدم. وانگهی به خطابه‌های دفاعیم بیشتر از گفتارهایم با زنان می‌خندیدم. لااقل به اینها کمتر دروغ می گفتم. غریزه به طور واضح و بدون پرده پوشی در رفتارم سخن می گفت. مثلا عمل جنسی خود اعتراف است. خودخواهی آشکارا در آن به چشم می خورد. غرور خود را به نمایش می گذارد. یا آنکه بزرگواری حقیقی در آن تجلی می کند. بالاخره در این حکایت تأسف‌آور بیش از ماجراهای عاشقانه دیگرم صادق‌تر از آن بودم که فکر می کردم. نشان داده بودم که کیستم و چگونه می توانم زندگی کنم، مخصوصا وقتی رفتارم همانطور بود که برایتان گفتم، شایسته تر از موقع بلند پروازی های حرفه‌ایم بر بالهای بیگناهی و عدالت بودم. لااقل هنگامی که ناظر رفتار خود با دیگران بودم، دیگر نمی توانستم در مورد حقیقت وجودم خودم را گول بزنم. هیچ کس در لذتهایش ریاکار نیست. هموطن عزیز، این را جایی خوانده‌ام یا خود فکر کردم؟ وقتی این مشکل را در نظر می آوردم که جدا شدنم از زنی برای همیشه تا چه حد دشوار است، مشکلی که باعث می شد تا در یک زمان به روابط متعدد تن در دهم، رقت قلب را، دل رحمی شیرین را من در آنها برمی انگیختم، در حالی که خود جز به ظاهر چیزی از آن حس نمی کردم. فقط بر اثر این امتناع اندکی تحریک می شدم و نیز بر اثر احتمال از دست دادن محبتی به وحشت می افتادم. البته این هم هست که گاه خیال می کردم که حقیقتاً رنج می کشم. با این همه کافی بود که معشوقه تاقی واقعاً برود تا من بی هیچ کوششی او را فراموش کنم. همچنان که وقتی به عکس تصمیم به بازگشت می گرفت، او را در کنار خود از یاد می بردم. هنگامی که در معرض این خطر قرار می گرفتم که رهایم کنند، عشق و یا بزرگواری نبود که مرا برمی انگیخت، بلکه فقط میل به محبوب بودن و احقاق آنچه حق خود می دانستم باعث آن می شد. به محض آن که مورد محبت قرار می گرفتم و حریفم را از نو فراموش می کردم، باز جلوه می فروختم، بهبود می یافتم، دوست داشتنی می شدم. وانگهی توجه داشته باشید که من از همان لحظه که این عشق را دوباره به دست آورده بودم سنگینیش را احساس می کردم. در لحظات بی‌حوصلگی به خود می گفتم که بهترین راه حل برای کسی که مورد علاقه من قرار می گیرد مرگ است. این مرگ از طرفی رابطه ما را برای همیشه ثابت نگاه می داشت و از طرف دیگر قید و الزام را از آن بر می داشت. ولی نمیتوان مرگ همه مردم را آرزو کرد و یا در نهایت برای بهره بردن از این آزادی که به طریق دیگر متصور نیست دنیا را از ساکنانش خالی کرد. حساسیتم و عشقی که به انسانها داشتم با این اندیشه به مخالفت برمیخواست. در این روابط پنهانی تنها احساس عمیقی که گهگاه به من دست می داد حق شناسی بود. مشروط بر این که همه چیز به خوبی پیش می رفت و مرا در عین آسودگی خیال در رفت و آمدم آزاد می گذاشتند. هرگز با زنی آنقدر مهربان نبودم که وقتی از بستر زن دیگری برمی خواستم. گویی دینی را که در کنار زنی بر ذمه می گرفتم به همه آنها تأمین می دادم. وانگهی هرچقدر که احساسات ظاهری من آشفته بود، نتیجه‌ای که از آن به دست می آوردم روشن بود. من همه محبت‌ها را بر گرد خیش نگه می داشتم تا هر وقت که بخواهم از آنها استفاده کنم. بنابراین من حتی به تصدیق خودم تنها به شرطی می توانستم زندگی کنم که در سراسر کره زمین همه موجودات یا بیشترین حد ممکن آنها رو به سوی من گردانده باشند. موجوداتی مدام غایب، فاقد زندگی مستقل، آماده برای آنکه هر لحظه به ندای من پاسخ گویند و بالاخره موجوداتی عاطل و باطل مانده تا روزی که من تفقد کنم و با پرتو وجود خیش آنها را روشن سازم. روی هم رفته برای آنکه من خوشبخت زندگی کنم، میبایست کسانی که برمیگزیدم اصلا زندگی نکنند. میبایست آنها زندگی خود را گاه به گاه و بنا به میل و هوس من تحویل بگیرند. پایان اپیزود 8.